در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من افشین عباس هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز قصد داریم با همراهی کارشناسان زمده و مسئولین در مورد برند حلال در دنیای اسلام و ضرورت ورود ایران به عرصه این برندسازی صحبت کنیم و به بررسی زوایای پیدا و پنهان اون بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35 هست. لطفاً حتماً با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما عزیزان هست. پیشنهاد میکنم لطفاً این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب بفرمایید تا از این راه به سادگی به صورت زنده با ما همراه باشید و برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، تمامی این راه‌های تماس، کانال‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خواهید بود. با ما باشید. برند حلال در دنیای اسلام و ضرورت ورود ایران به عرصه این برندسازی بحث مهمی است که امروز انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
جشنواره غذای حلال حضور بیش از 150 عرضه کننده محصولات غذایی و پیش بینی 10,000 بازدید کننده نشان دهنده توسعه این صنعت در آمریکای شمالی است.
حدود 23% جمعیت جهان با احتساب شاخه های گوناگون دین اسلام مسلمان هستند. با توجه به اینکه جمعیت های اقلیت مسلمان به طور شگفت‌آوری در دنیا وجود دارند، از هند تا چین و از فرانسه تا ژاپن، در کشورهای اسلامی و در بین اکثریت و اقلیت مسلمانان در سراسر خاورمیانه، آسیا، آفریقا و اروپا فعالیت بازرگانی انبوهی همراه با تجارت اسلامی با ارزش برآورد شده میلیاردها دلار وجود دارد و با وجود قدرت اقتصادی جهانی و موفقیت تجاری روشنه که کشورهای اسلامی در حال پیشی گرفتن از همتایان غربی خودشون هستند. با این حال موفقیت رو به رشد و جمعیت در حال گسترش اسلام فقط بخشی از ماجراست. مصرف کنندگان مسلمان از لحاظ تمایل به برندها با غیر مسلمانان تفاوتی ندارند. از نظر بازاریابی جهان اسلام مانند جهان غرب دوست داره که طیفی از برندهای جهانی خودش رو به وجود بیاره.
به علت کیفیت بالای غذای حلال مصرف کنندگان غیر مسلمان هم در این بازار در حال افزایش هستند. از این جهت با رشد سالانه 30% تخمین زده می شود که گردش مالی این صنعت به 2 میلیارد دلار در امریکای شمالی برسد.
کشورهای اسلامی دوست دارند ببینند برندهای محلیشون جهانی میشه، چون دیدن که برندهای قدرتمند چگونه میتونن در شکل دهی اقتصادی و تشکیل تصویر ملی کشور نقش داشته باشند. به ویژه اونها توجه کردند که ترویج سرمایه های ناملموس مانند برندهای قوی به عنوان ویژگی حیاتی اقتصاد ملی پایدار و رشد یافته مطرح شده. در نهایت بسیاری از کشورهای مسلمان میخوان که علایق تجاری خودشون رو متمایز کنند تا به ثروت اقتصادی بزرگتری دست یابند و کمتر بر صنایع محدود منابع انرژی متکی باشند. به نظر میرسه نبود آموزه‌هایی در این زمینه با توجه به میزان جمعیت مسلمان جهان و برجستگی دین اسلام عامل اصلی این بی‌توجهی است. حالا با توجه به شرایط موجود کشورمون به نظر شما چگونه میتونیم با وجود پتانسیل‌های فراوان ورود جدی داشته باشیم به عرصه برندسازی حلال؟ از شما شنوندگان عزیز گفتگوی اقتصادی دعوت میکنم که در ادامه برنامه همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان و مسئولان به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
امروز در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. سرکار خانم دکتر زهرا پیرابی، سرپرست دفتر نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای ابراهیم آزادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، و جناب آقای محمد علی امینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر برندسازی در زمینه حلال، در خدمتون هستیم. سرکار خانم خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتون هستم به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد ایران.
خیلی خوش آمدید. جناب آزادی در خدمتون هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
جناب امینی،
با سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. همونطور که مستظر هستید، برند حلال در سطح جهان اسلام یک ضرورت در حال توسعه هست و در مسیر جهانی قرار گرفته و حتی کشورهای غیر مسلمان هم علاقمندی خود رو در ورود به تجارت محصولات غذایی حلال نشون دادن. به ما بفرمایید که سرکار خانم دکتر پیرابی، کشور ما از بخش دولتی و بخش خصوصی چه انتظاری رو برای اطلاع این صنعت میتونه داشته باشه؟
خیلی ممنون از سوالی که در واقع مطرح کردید و موضوع برنامه که در واقع بسیار داره اهمیت هستش. اگر به من اجازه بدید اول از منظر در واقع تعریف در واقع خود حلال با روی کرده استانداردسازی من یه قدری در واقع توضیح بدم و بعد در ادامه پاسخ در واقع سوال جناب علی رو خواهم داد. ما در تعریف همونطور که در واقع استحضار دارید بحث حلال رو به عنوان در واقع یک بحث لغوی به مفهوم مجاز در نظر میگیریم که همونطور که در قرآن کریم هم به کرات از این کلمه استفاده شده در سوره های در واقع متعدد، دقیقاً بر همین بحث مجاز در واقع اشاره میکنه که در برابر اون، در مقابل اون در واقع حرام قرار داره که غیر مجاز هستش. بر همین اساس ما هم در تعاریفی که در استانداردهای ملیمون داریم که به شکلی منبعث از استانداردهای بین المللی در حوزه در واقع بحث حلال هستش، به این شکل تعریف میکنیم مقوله حلال رو که میگیم که تعیین الزامات و ویژگی های پایه برای انطباق مواد اولیه و فراورده ها در هر مرحله از زنجیره تامین، منظور از زنجیره تامین از مواد اولیه، مواد افزودنی، فرایند تولید، تمام موادی که در تماس با در واقع اون فراورده‌ای که می‌خواهد در واقع تهیه شود در تماس با اون هستند و حتی بسته‌بندی که باید با احکام و قوانین در واقع اسلام منطبق. من خواستم اول یه تعریفی رو کرده باشم، هم از منظر در واقع لغوی و هم از منظر استانداردسازی که این دوتا خیلی در واقع به هم نزدیک هستن.
خیلی متشکرم سرکار خانم. من میخوام یه سوال عمیق‌تر رو از شما داشته باشم. گواهی حلال چرا آمد و اصلا چرا با دیدن برند حلال و مهر حلال مردم فراغ بال پیدا میکنن؟
بله، نگاه کنید، این موضوع در واقع باعث میشه چه در مورد با کشورهایی که دینشون اسلام هست و مسلمان هستن، جمعیت در واقع غالبشون مسلمان هستن، و چه کشورهایی که در واقع مسلمان نیستن ولی مسلمان ها اونجا زندگی میکنن، وقتی که خب ما بر مبنای در واقع شریعتمون بحث حلال رو داریم که باید تمام در واقع مواد غذایی که استفاده میکنیم، پوشاکی که در واقع استفاده میکنیم، بحث مواد آرایشی بهداشتی، مواد غذایی ما باید بر اساس در واقع فقه ما و شریعت ما در واقع تهیه شده باشه. پس بنابراین وقتی که ما از نشان حلال داریم استفاده میکنیم، این تضمین و اطمینان برای من مصرف کننده مسلمان به وجود میاد که میتوانم در هر جای دنیا از این در واقع فراورده با توجه به کاربردهایی که داشته باشه استفاده کنم. و این موضوع موجب شد که جمعیت مسلمانان در سراسر دنیا در واقع تمایل داشته باشن و رغبت بکنن که بحث در واقع کالاهای حلال رو استفاده بکنن، و بر همین اساس هم در واقع تجارت در واقع حلال در واقع رونق گرفت، شکل گرفت که الان ما میبینیم که در دنیا در واقع تمامی کشورها به خاطر در واقع اون سرمایه در گردش بالایی که حلال به خودش اختصاص میده، به خاطر جمعیت در واقع غالب مسلمان ها که در واقع جمعیت قابل توجهی هم هست، میگن که تا سال 2052 در واقع نزدیک 3 میلیارد ما جمعیت مسلمان خواهیم داشت. پس بنابراین همه در واقع کشورها علاقمند هستن از این در واقع بازار پرسود و پر رونق سهمی رو داشته باشن و استفاده ببرن، و فکر میکنم این دلیل اصلی در واقع کاربرد نشان حلال بر روی فراورده های مختلف هست.
جناب آقای دکتر آزادی، در شعارهایی که رهبری در ابتدای هر سال مطرح میکنن، پیشفرض‌های مرزیه‌ای رو در خودش جا میده، اما علارغم این شعار مرزیه متاسفانه رونق بخشیدن به تولید و ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای برندسازی حلال بسیار کند پیش میره. علتش رو در چی میبینید شما؟
در ادامه صحبت خانم دکتر عرض کنم خدمتتون که من یه مثال خدمتتون عرض کنم. الان تو استرالیا با دریافت برند حلال مالزی به کشورهای اسلامی گوشت صادر میکنن و از این طریق به کشورهای خریدار اطمینان میدن که برند حلال رو، یعنی محصولات حلال رو به اون کشورها صادر میکنن. اما برند حلال کشور ما در بسیاری از کشورها شناخته شده نیست و به همین خاطر است که فقط صرفا برای صادرات کالاهای ایرانی از این برند استفاده میکنن، یعنی برند حلال ایرانی. با توجه به سخنان مسئولین و کارشناسانی که تو این حوزه هستند، دلیل سهم پایین کشورمون که کمتر از 1% گردش مالی سالانه 4000 میلیارد دلاری صنعت حلال رو عدم توجه کافی به برندینگ و تصویرسازی از برند و آشنایی نداشتن صادر کنندگان کشورمون با گواهی های جهانی حلال و عدم استفاده از اونها.
گواهی های جهانی چه چیزی هست؟ ملاحظه بفرمایید، متولی صدور برند حلال در ایران مرکز ملی تحقیقات جمهوری اسلامی است. این چطور ما نمیتونیم مثل مالزی، هرچند که مالزی هم یک کشور اسلامی است، جزو صادر کنندگان غذا باشیم و حتی دارو، چرا ما نمیتونیم یکی از صادر کنندگان باشیم و خودمون رو مطرح کنیم؟
من در ادامه میخواستم به همین موضوع هم اشاره کنم، اگر اجازه بفرمایید موارد بعدی رو هم عرض کنم خدمتتون و پیشنهادات سیاستی رو هم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد که چرا به این سمت ما نمیتونیم بریم. عامل دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهشون تحریم‌ها هستن که هزینه‌های اضافی رو به تولید کنندگان کشورمون تحمیل میکنه، که از اون جمله میتونیم به افزایش هزینه حمل و نقل دریایی اشاره کنیم. عدم دسترسی به روش‌های معاملاتی بدون ریسک برای صادرکنندگان رو میتونیم عنوان بکنیم. یه مسئله مهمتر این که همونطور که مستحضر هستید، تمام کالاهای تولیدی در کشور ما بر اساس فقه شیعه در حوزه حلیت تولید میشن. که به سبب اون که رعایت ضوابط موضوعات شرعی در حوزه حلیت برند حلال ما تو جهان شناخته شده نیست، به همین خاطر سهم ایران در گردش مالی حلال ناچیز هست که میتونیم خیلی بیشتر باشه با توجه به رعایت موارد شرعی که تو فقهمون اعلام شده، عنوان شده. من پیشنهادهایی که میتونم خدمتتون
ارسال کنم، اجازه بدید که بعداً به اون برسیم. جناب آقای دکتر امینی، صحبت‌های سرکار خانم پیراوی رو شنیدید، جناب آقای آزادی هم از مشکلاتی که در تولید وجود داره صحبت کردن. می‌خواستیم از محضر شما این سوال رو داشته باشیم. با توجه به پیشینه تحقیقاتی که شما داشتید، به ما بگید که مشکلات امروز صادرکنندگان آیا عملیاتی است یا اجرایی، و اینکه مشکلات ناشی از کدوم یک از موانعی هست که اجازه نمیده که صادرکننده ایرانی بتواند خودش رو در دنیا بیشتر معرفی کنه و برند حلال ایران در دنیا بیشتر شناخته بشه.
در پاسخ به سوال شما ابتدای مقدمه ای عرض کنم. همانطور که مستحضر هستید، مؤسسه جهانی حلال در سال 2007، یعنی حدوداً 15 سال پیش تأسیس شد. این مؤسسه همکنون دارای 57 کشور عضو هستش که اولین بارم توسط مالزی مطرح شد.
همه اینا مسلمان هستند؟
بله، 57 کشور همه مسلمان هستند. محصولات حلال، من توضیح بدم که راجعش محصولاتی الان داریم صحبت میکنیم. محصولات حلال شامل گوشت و مرغ، ماهی، غذاهای دریایی، شیر، تخم مرغ، مواد گیاهی، سبزیجات، افزودنی های غذایی مانند ژلاتین، انواع طعم دهنده ها هستند که داریم راجع به اینا الان صحبت میکنیم. غذای حلال به دلیل بهداشتی بودن از مرغوبیت بهتر و بیشتری برخورداره. به همین دلیل هم هست که مورد استقبال کشورهای جهان قرار گرفته، به طوری که علاوه بر مسلمانان، کشورهای غیر مسلمان نیز تمایل زیادی برای استفاده از غذای حلال دارند. در حال حاضر ما حدود 2 میلیارد مسلمان در جهان داریم که حدود 1/3 جمعیت کل جهان رو تشکیل میدن، که بازار بسیار خوبی برای ایران و سایر ورود کنندگان به این عرصه میسر هست.
اینا فقط در کشورهای مسلمان هم نیستن، حتی در کشورهای اروپایی، امریکایی هم حضور دارن. بله؟
بله. الان به عنوان نمونه کشور آمریکا با جمعیت حدود 8 میلیون مسلمان یک بازار 98 میلیارد دلاری سالیانه تولید غذاهای حلال رو داره و پرچمدار این صنعت هستش. بزرگترین شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنن برندهایی مثل مک‌دونالد و کنتاکی هستند. در واشنگتن بیش از 140 رستوران و غذای حلال دارن عرضه می‌کنن به مشتریان خودشون. نکته مهمی که شنوندگان عزیزمون باید در جریان باشن، قیمت برند غذای حلال حدود 15-30% گرانتر از سایر محصولات مشابه.
بله. خیلی متشکریم از شما. سرکار خانم دکتر، صحبت‌های آیه دکتر آزادی رو در رابطه با تولید و جناب آقای امینی رو در رابطه با صادرات شنیدیم. همونطور که دوستان اشاره کردن، ایالات متحده آمریکا با 31 میلیارد دلار واردات محصولات غذایی حلال در صدر قرار گرفته. مشکلاتی که صادرکنندگان ما میتونن در بخش اجرایی مخصوصا برای صادرات داشته باشن رو شما میتونید بفرمایید که آیا مشکلات ما مبادلات بانکی هست، مشکلات اجرایی هست یا قوانین دست و پاگیر داخلی؟
بله، البته من یه نکته رو بعد به اون توضیح قبلم اضافه کنم که شما در واقع اشتیاق و تمایل مصرف در واقع فرآوردهای حلال رو سوال کرد، چون اهمیت داره به لحاظ همین در واقع نکته‌ای که بزرگواران اشاره کردن که قیمت اون در واقع در مقایسه با محصولات مشابهش 15 تا 20 درصد بیشتر. این برمیگرده به اینکه وقتی که ما یک فرآورده رو فرضاً تو حوزه غذا حل بهش نشان حلال میدیم، باید حتما یک سری در واقع پیش نیازها رو برآورده کنه. این پیش نیازها شامل مقوله های ایمنی، کیفیت و در واقع اصالت هستن که باید حتما در واقع این شرایط رو که ما در حوزه مواد غذایی از نظر در واقع ایمنی و سلامت و کیفیت در واقع برای اون شاخصهایی رو در واقع در نظر میگیریم، باید اونها رو در واقع برآورده کنه، به قول معروف میت بکنه، و بعد بتواند در واقع با توجه هم به مباحث فنی که برای بحث حلال وجود داره. مبحث حلال فقط یه مبحث در واقع مطابقت با فقه نیست. بله، این قضیه بسیار اهمیت داره، منتهی مراتب مباحث در واقع تکنیکال اون هم بسیار در واقع مهمه. یعنی دو تا در واقع بخش هستن که هم در واقع لازم و ملزوم هم هستن. اگر ماده غذایی که ما داریم تهیه میکنیم از نظر در واقع مواد اولیه، مواد افزودنی، شرایط تولید، هر کدوم از اینها در واقع محدودیتی داشته باشه از نظر در واقع حلیت، نجاسات و ترکیباتی که نباید استفاده بشه، به طور مثال اگر منشأ حیوانی باشه در مورد با ادیتیو که الان به عنوان یکی از مهمترین چالش هایی هست که هم کشور ما هم بقیه کشورهای در واقع اسلامی باهاش روبرو هستن، اینها باعث میشه که ما نتوانیم به راحتی از نشان حلال استفاده کنیم. یعنی حتما زیر ساخت هایی رو برای خودش میطلبه مبحث حلال و فرآورده های اون در تهیه، که اون شرایط باید فراهم باشه تا بشه در واقع فرآورده حلال رو تولید کرد. منتها این مرتبه یه نکته دیگه هم وجود داره، بحث ساختارهای بین المللی رو فرمودید. در حال حاضر مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی به نام اسمیک داره کار در واقع تدوین استانداردهای بین المللی رو در سطح در واقع کشورهای اسلامی و دنیا انجام میده. یعنی OIC که در واقع دوستان اشاره کردن، سازمان همکاری های اسلامی، در واقع تو بخش و کمیته در واقع استانداردسازیش این ساختار وجود داره که داره به خاطر اینکه بتواند همافزایی بین کشورهای در واقع مسلمان از نظر اینکه بتوانند تقویت بشن
و شاید در... غیر مسلمان چون
و غیر البته ها. چون در واقع این برای اعضایی که اونجا هستن 43 عضو کشور مسلمان داره و 3 عضو در واقع ابزرور داره، که ابزرورها در واقع ناظرها، حق رأی نه بله، مثل در واقع تایلند، مثل در واقع سوریه، مثل ببخشید روسیه، اینها هستن که می توانن در واقع مشارکت کنن ولی حق رأی دادن ندارن، که میخواد در واقع همین زیر ساخت ها رو در واقع در قالب استانداردها و توسعه در واقع این کشورها پیاده بکنه که بتوانن مثل در واقع در مورد سوالی کردید آمریکا، ببینید بحث WTO برای اون خب کاملا مهیا هستش، میتونه از در واقع مقررات تجارت جهانی کاملا استفاده کنه. خیلی از محدودیت هایی که ما در واقع ممکنه داشته باشیم در کشورمون در مورد با کشورهای بزرگ نیست. خیلی از کشورهای اسلامی مثل مالزی که در واقع نام بردن، اندونزی، فیلیپین، دارن با اینها حلال میکنن و ضوابط خودشون رو در واقع اونجا در واقع ساری و جاری میکنن. ولی بحث در واقع استانداردهای بین المللی حلال الان به خاطر در واقع مشارکت قوی ایران در حوزه بین المللی به سمتی رفته که الان داره دقیقاً تمام مباحث مشترکات مذاهب، درسته که ما مذاهب مختلفی رو در حوزه در واقع بحث اسلام داریم، حنفی، شافعی و بحث خودمون در واقع شیعه، ولی داره روی مشترکات مذاهب در واقع اونجا برنامه ریزی میشه و حتی اگر جاهایی هم با همدیگه در تناقض و تضاد هستیم در برچسب گذاری میاد. یعنی این خیلی در آینده کمک خواهد کرد که در واقع این پیش نیازها فراهم بشه برای تولید. ولی من من اون در واقع سوال شما رو برمیگردم به زیرساخت‌های آماده‌ای که وجود داره برای در واقع کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا.
ما بریم و برگردیم و بعد مجدداً در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. شماره پیامک 301035 در خدمت شماست. در خدمت مهمانان برنامه بررسی برند حلال رو پیگیری می‌کردیم از طریق تلفن با سرکار خانم نیره پیروزبخت، رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد هستیم. به ایشون خوش آمد میگیم. سلام عرض می‌کنم خانم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حق پرست و همه مهمانانتون و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. سرکار خانم، بحث ما رو حتما شنیدید در بحث محصولات غذایی حلال.
من در جریان مباحثتون نبودم متاسفانه، نمیدونم چه مباحثی مطرح شده، اگر یه خلاصه بفرمایید خدمتتون هستم.
بله، در خدمتون هستیم با بحث محصولات غذایی حلال و ضرورت ورود ایران به عرصه این برندسازی می‌خواستیم صحبت بکنیم و در رابطه با زوایای پیدا و پنهان اون و به خصوص صادرات سوالاتی رو از محضرتون داشته باشیم. می‌خواستم از شما بپرسم که متولی صدور برند حلال در ایران مرکز ملی تحقیقات جمهوری اسلامی است، اما کارشناسان ما توضیح دادن که قیمت محصولات گاهن تا 30% بیشتر از محصولات مشابه اون هست، یعنی محصولات حلال گاهن تا 30% قیمتش بیشتر هست. میخواستم از شما بپرسم که آیا لوگوی سازمان غذا و دارو باعث میشه که این محصول قیمتش افزایش پیدا بکنه یا بحث سلامت و هلیت اون؟ در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من البته عرض کردم در جریان مباحثی که مطرح شده نبودم، منتها به صورت کلی خدمتتون عرض میکنم که طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران که در سال 96 از طرف مجلس به دولت ابلاغ شد، در ماده تفسیر 2 ماده 7 این قانون اومده که ایران تنها، یعنی سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرکز صدور گواهی حلال در ایران. یعنی در حقیقت قانون سازمان ملی استاندارد را به اصطلاح قانونی حساب کرده و اعلام کرده. منتها خب این برمیگرده به سابقه ای که در کشور ما در تعامل با کشورهای اسلامی وجود داشت، اونم به این صورت بود که خب نزدیک به 15 سال بود که مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی ایجاد شده بود که ما بهش میگیم مخففش اسمیکه، و سازمان ملی استاندارد هم در این مؤسسه عضو شده بود که در سال 94 با توجه به در حقیقت اساسنامه این مؤسسه سازمان ملی استاندارد طبق قانون بازم مجلس در این مؤسسه وضعیت قطعی رسید که ما خیلی سریع عضو هیئت مدیره شدیم خوشبختانه، و همینطور 4 گروه اومدیم با بقیه کشورهای اسلامی تشکیل دادیم و این 4 گروه 4 کمیته مثل ارزیابی انتباه تایید صلاحیت و غیر اندازه شناسی و استانداردسازی، ما نقش مؤثری، سازمان ملی استاندارد نقش مؤثری در این بازی میکرد. در مورد غذا که من در همین به اصطلاح دقایق پایانی متوجه شدم که یکی از دوستان داشتن صحبت میکردن، اتفاقا استانداردی در اوایل دهه 90 در دهه 90 شمسی در اسمیک در دست تدوین بود که در مورد استاندارد غذای حلال بود. در اون زمان سازمان اومد تمام قد وارد این قضیه شد و تقریبا 120 کامنت پیشنهاد نظر در اون زمان به اسمیک داد و کل این کامنت ها به بحث گذاشته شد که چندین جلسه با حضور کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران و همینطور مدیران و حضور مؤثر حضرت عبدالله